سوره کافرون به حسب نزول جزء سوره هایی که در ابتدای بعثت پیامبر نازل شده، جزء سوره های اولیه‌ای که بر پیامبر و بر مردم و بر مردم این دنیا و بر ما نازل شد. سید و شهدا در مسیر قیامشون یه جای استناد به یک آیه‌ای میکنن، یکی از آیات قرآن رو قرائت میکنن که این آیه به شدت شبیه سوره کافرونه و مخاطب رو میبره به عصر نزول، به ابتدای اسلام، به ابتدای جاهلیت، گویی که اسلام و جامعه برگشته به نقطه اولیه خودش. کجاست اونجا؟ امام حسین علیه السلام روز سه‌شنبه برابر با روز ترویه 8 ذی‌الحجه از مکه به سمت کوفه حرکت کردند. فرستادگان عمر ابن سعید که از جانب یزید فرماندار مکه بوده، فرماندار مکه میره سراغ امام، به سرکردگی یحیی ابن سعید راه را بر امام میبندن. چی میگن به امام؟ برگرد، کجا میروی؟ حضرت از برگشتن خودداری میکنه و به راه خودش ادامه میده. اینا مسائل تاریخی عجیب و غریبیه که خوبه که بدونیم. میگه اونجا یک درگیریش، یعنی اونجا یک جنگی میشه، یک درگیری میشه، شمشیر کشته میشه، دو گروه با هم درگیر میشن. یعنی امام حسین قبل از اینکه حتی به کربلا برسه در جاهایی با دشمن درگیر میشده. و وقتی که قائله ختم میشه شروع میکنن صحبت کردن. به امام حسین اونها میگن ببین دنیا به کجا میرسه، ببین دنیا به کجا میرسه. یا حسین الا تتق الله، تقوای خدا پیشه نمی کنی؟ کی؟ فرماندار یزید به حسین ابن علی میگه الا تتق الله، آیا تقوا پیشه نمی کنی؟ تخرج من الجماعه، داری از جماعت خارج میشی، از بین امت خارج و تفرق بین هذه الامه، داری بین امت تفرقه میندازی، فاصله میندازی، شکاف میندازی. حالا اینکه این واژه ها هر کدومشون توی اون فضای تاریخی معنای خاص خودش رو میداره که حالا بحث نیست. مثلا عرض میکنم، شما فرض کنید که مثال عمار خاطرتونه که پیغمبر فرموده بود که اگر بین امت اختلاف افتاد هر جا که عمار بود یا اون کسی که عمار رو کشت اون باطله. خب دشمن وقتی که همچین اتفاقی افتاد مونده بود که چی کار کنه، لذا سعی میکرد که اون حدیث پیامبر رو مصادره کنه، میگفت عمار اون کسی کشته که آوردش جنگ، یعنی علی ابن ابی طالب. این فضا غالب بوده، این که یه عده‌ای میان، مثلا فرض کنید پیغمبر فرموده بود که یه عده‌ای میان تفرقه بین امت میندازن، کی انداخته بوده؟ بنی امیه محکوم بوده، حالا باید توپو بندازه تو زمین حسین ابن علی، میگه آیا داری تفرقه بین امت میندازی با خروج از حج و خروج از مکه؟ حالا من به این مباحثش کاری ندارم. به این کار دارم که اونها چرا این حرف رو به امام حسین میزدن از لحاظ معرفتی. یعنی تو چرا نمیزنی؟ تو چه معرفتی داری که هیچ وقت به امام حسین نمیگی الا تتق الله؟ اون چه معرفتی داشته و شناختی از امام داشته که به خودش اجازه میداده که به او بگه الا تتق الله، یا بگه تفرقه میندازی بین امت و خارج میشی؟ و اصلا این عبارت خارجی از همین جا شروع میشه، تخرج. تخرج یعنی خارج شدن. ببین کلید زدن بحث خارجی بودن امام حسین، یعنی خارج شدن از دین، از اونجا کلید خوردش. و خیلی از مصیبت های و روزه های کربلا با این واژه ها معنا میشه ها. شما فرض کنید که خاطرتونه میگفت امام حسین که وایساد نماز بخونه، چرا تیر زدن به امام حسین وسط نماز؟ برای اینکه گفت تو گفتی خارجی هن، مگه دشمن گفته و شما گفتید اینا خارجی هن، خارج شده از دین هن، خارج شده از دین که نماز نمیخونه که، لذا باید نمازشو برهم بزنی. اینجا معنا پیدا میکنه. نمیشه یه عده اسیر ببرند که اینا چادر سرشون باشه، وگرنه مردم میفهمن که اینا از دین خارج نشدن. که اونی که رد میکنه این مقاتل و این مصائب رو، اینا دلیل داره. تخرج منل، شما داری خارج میشی، از اونجا شروع شد. آقا چی فرمودند در جواب اونها که شبیه سوره کافرونه و به اونها داره اشاره میکنه که شما برگشتید به نقطه اولتون؟ آقا فرمودند آیه 41 سوره یونس رو خوندن که لی عملی و لکم عملکم، عمل من برای من، آیه قرآنه، و عمل شما برای شما، انتم بریئون مما اعمل، اعمل شما بدتون میاد از عمل من و از اون کاری که من انجام میدم، و انا بریئون مما تعملون و من هم بدم میاد از اون، براءت دارم، متنفرم از اون کاری که شما انجام میدید. من از امام حسین میفرماید من از اون حجی که شما انجام میدید براءت دارم، از عمل شما، من از نماز شما براءت دارم، من از زکات و خمس و جهاد شما براءت دارم، من بدم میاد اصلا، نه که فقط بدم بیاد، دوری دارم، براءت دارم، باش دشمنی دارم. این عبارت عبارت ابتدای نزوله، یعنی شما برگشتید به ابتدای نزول که پیامبر فرمود لکم دینو کن، دین شما برای شما، ولی دین، دین من برای من. امام با اون عمل و عبادتی که با معرفت امام نباشه، که به جای این که حج رو با امام بسنجند، امام رو با حج سنجیدند و گفتند چون داری ترک حج میکنی پس خونت مباحه، پس از دین خارج شد. این حکم آدم معمولیه، یه کسی که حج رو در اون تاریخ فقهی خودش که نباید ترک بشه و دیگه بر او واجبه، مثل نماز واجب که باید تمام کنه، اگر تمام نکنه و خارج بشه، از دین خارج شده حسب حکم فقهی، سیدالشهدا خارج میشه، حسب حکم فقهی میگن از دین خارج شدی. چرا؟ چون میگن امامه که با حج سنجیده میشه، ولیه که با، فرقی نداره با من، فرقی نداره. که آقا دیشب خوب فرمودن امام اون کسیه که از ذات به فعل اومده، من نمیتونم او رو با این اعمال، با خودم که قرار از فعل به ذات برم، مقایسه کنم. من نمیتونم امامی رو که از ذات به فعل اومده با حج و نماز و صلات و روزه ای مقایسه کنم که باید اون کسای انجام بدن که میخوان از فعل به ذات برسن. لذا ائمه امیرالمومنین فرمودن انا الصلات. برای چی گفت انا الصلات؟ برای اینکه بگه با من از جنس شما نیستم که بخوام از فعل به ذات برسم، و من خود نمازم. یعنی اگر تو قراره که برسی به اون ذات، باید از طریق من برسی که از ذات اومدم. اونی هم که از ذات اومدم، نه اینکه اومدم دیگه اونجا نیستم، و اینی هم که از ذات به فعل اومدم، نه اینکه تنزل پیدا کرده مثل باران که از بالا اومده پایین دیگه بالا نیستا. تنزلش از جنس هبوطه، فرق داره. هبوط یعنی چی؟ هبوط یعنی این که من الان یه مطلبی توی ذهنمه، اون رو تنزلش میدم روی کاغذ، مینویسم، مطلب سر جاش هست، منتها نازل شده روی نازل شدهشه، اون سر جاشه. این علی، این حسین، نازل شده اون حسینن که سر جاشه. حالا تو میخوای این حسین رو با چی بسنجی؟ با حجی که قراره تو انجام بدی برسی به اونجا؟ نمیشه. لذا فرمود من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. مات میتتن جاهلیه، نه اینکه جاهل از دنیا میره، نادون از دنیا میره، یعنی مثل اون جاهلا از دنیا میره. جاهلا چه شکلی از دنیا رفتن؟ جاهلا به خاطر جهلشون نسبت به امام قاتلش شدن، خائن بر او شدن، مرتکب اعمالی شدن که اشغل اولین و آخرین شدن. ماتمیتتن جاهلیه میگه یعنی که امامتو نشناسی، این اتفاقا برات میفته، نه اینکه بگی آره من نادون بودم از دنیا رفتم. نه، در اثر بی‌معرفتی منجر به یک اعمالی میشه که اونا یقتو میگیره. بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. سید الشهدا گفت من اینی که شما میگید و قبول ندارم، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم اینی که من میگم و قبول ندارید. باز تکرار میکنه که الان تکرارش دلیلی داره که اگر یه شب دیگه آقا فرمودن خدمت رسیدم در مورد اینکه چرا تکرار شده است عرض میکنم خدمتتون. و بعد تهش میگه لکم دینکم ولی دین، که ما در کربلا ظهور این رو میبینیم. کجا میبینیم ظهورشو؟ والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا ان دینی. صحبت از دین من و توه در کربلا. خب خداوند یه نامه فرستاده در ابتدای نزول، یه نامه چند خطی به اسم سوره کافرون، که امام حسین در کربلا این رو تداعی میکنه برای همه ما. و این سوره اگر بخوایم بدونیم چه ترازی داره و چه مطلب مهمی داره، اینطور باید بفهمیم این سوره و سوره توحید رو، سوره قل هو الله احد رو با هم میگن مقشقشتین، یعنی اینا جفت همن، جور همن. چی کار میکنن؟ یعنی پیرایندگان، یعنی پیرایش میکنن، یعنی پاک میکنن. سوره توحید با اون عظمتش که خلاصه قرآنه، سوره توحید که فرمود مثل یا علی مثل تو مثل سوره توحیده، سوره توحید که اگر ما همه احادیث اهل بیت رو، 110 جلد بهارو، تمام کتب اربعه شیعه رو، تمام چند ده هزار و چند صد هزار احادیث شیعه رو جمع کنیم، وزن کنیم، تو ترازو بذاریم، به وزن سوره توحید در دفاع از امیرالمومنین نمیرسه. قل هو الله احد، همه اونها شرح این سوره است در ولایت امیرالمومنین. بعد میگه سوره کافرون جفتشه، کفشه، جورشه، خیلی بالا میبره دیگه. امام حسین این سوره رو در کربلا برای ما تداعی میکنه، برای ما در عاشورا همین الان. برخی تصور کردن که این سوره چون سوره ابتدای نزوله دیگه کارکردش افتاده، اینطور میگن. میگن بله ابتدای نزول بود و اسلام قدرت نداشت، پیامبرم فرمود باشه لکم دینکم ولی دین فعلا، ولذا بعد از اینکه اسلام قدرت گرفت نسخ شد. در صورتی که این شکلی نیست، نظر مخالف داره، که اتفاقا میگن سوره کافرون سوره مقابله است، سوره مبارزه است، سوره تحییجه، سوره حساسیت رو اون تفاوت‌هاییه که نمیشه از کنارش گذشت. نمیشه به تفاهم رسید در موردش، نمیشه خلاصه اون برد باشه تو هم برد باشی سر اون مسائل، اون مسئله ها. لذا ما تو ریخت و قیافه این سوره ما مبارزه رو میبینیم، چه در محتوا و سیاقش، چه در شأن نزولش، حتی چه در فهمی که مخاطب ازش داره وقتی میخونه اصلا ازش چی میفهمه مخاطب اولیه، فهم اولیه مخاطب، و چه حتی در موسیقیش. یه چیز جالب بگم، کیف کنید بریم این بعد قرآن زیاد بخونیم، قرآن با نیت این که معرفی نامه علی ابن ابی طالب رو بخونیم، معرفی نامه کربلا و عاشورا رو بخونیم. سوره کافرون، ببین خدا وقتی میخواد حرف بزنه چه خوشگل حرف میزنه، میخواد از مبارزه حرف بزنه، میخواد از صف کشی حرف بزنه، میخواد از مقابله دو گروه حق و باطل حرف بزنه. در موسیقی کلامش این معنا رو میاره، در آهنگ کلامش این معنا رو میاره. چه شکلی؟ قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، تا آخر سوره حروف کشیده است. با حروف کشیده داره تصویر میکنه و ترسیم میکنه صف کشی و قد علم کردن و ایستادن و کشیده شدن دو گروه حق و باطل رو مقابل هم دیگه. چقدر قشنگ حرف میزنه. وقت نیست راجع به سوره دیگه هم اگر بود براتون شاهد مثال میوردم که آهنگ و قرآن. تنها کسی که این حالا تعمل نمیدونم تا، ولی کسی که ما میشناسیم این روش قرآن رو به ارث برده حافظه که محتواش با آهنگ کلامش میسازه. هرچه بردم همه از دولت قرآن بوده، نه فقط محتواش، روشش، ساختارش، آهنگش، الا ماشاءالله ما اینجا شرح حافظ داریم از دست ندیدا تو طول سال. اگر کسی میخواد قرآن بفهمه، سوره کافرون ترسیم کرده، به تصویر کشیده، یک رسانه است که داره تقابل حق و باطل رو نشون میده. حالا این رسانه رو برخی میبینن، بلند میشن، لباس رزم میبوشن، حرکت میکنن، میرن جلو، برخی هم فقط میبینن، مثل همین رسانه‌ای که میبینیم الان خودمون. شما فرض کنید زمان جنگ، گاهی اوقات تو این فیلم‌ها هم نشون میده، یه عده مثلا تو قهوه خونه نشستن دارن قلیون میکشن، تلویزیون هم داره میگه رزمندگان اسلام در عملیات والفجر 8 نمیدونم، خب انقدر شهید دادیم، بعد اونا فقط میکشن، قلیون میکشن، ولی بعضیاشون تلنگر میخوره، بلند میشه، حرکت میکنن، میرن جلو. سوره کافرون این شکلیه. اگر خوب نگاه کنیم داره برای ما ترسیم میکنه، مثل یک رسانه حق و باطل رو نشون میده. اونی که میبینه بلند میشه. امام حسین این رو برای ما تداعی کرده. امام حسین، لذا ما در روایات داریم پیغمبر مؤکدن میفرمودن که در نافله فجرتون، در نماز نافله فجرتون حتماً 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 سوره کافرون بخونید. چرا باید این کارو کنیم؟ تا بهت بگه همون اوله که بلند میشی داری میری دنبال معیشتت، بدون جنگ ها، اما اول صبح، همون اول روز حواست باشه، غافل نشی، یه ور دیگه نری. اول صبح میگه بخون، تداعی کن، ببین، بشنو، حواستو جمع کن. به من میگه، نامه رو باز میکنی، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون. میبینی نه سلامی نه علیکی، یه راست بدون مقدمه یه مأموریت سخت میذاره کف دستت، بلند شو باید بری سراغ کافرون. به ما رسیده ها، به تک تک ما این سوره کافرون خطاب اولیش به پیامبره. او که تکلیفشو میدونسته، که هر روز در به خونه ها رو داره میزنه به تک تک ما، فقط برای مراجع تقلید نیست، فقط برای اساتید دانشگاه نیست، فقط برای ائمه جماعت نیست، فقط برای باسوادا نیست، فقط برای مؤمنا نیست، به همه است. هدن للناس، قرآن رو برای مردم فرستاده، پس سوره کافرون رو برای من فرستاده، برای همین من، برای بچه 11 ساله‌ای که امشب می‌خوایم راجعش صحبت کنیم، برای بچه 11 ساله‌ای که پای منبر نشسته سوره کافرون رو فرستاده، با همه‌شون با یک زبان صحبت کرده، به قدر فهمشون دستگیرشون میشه. سوره کافرون میگه برو سراغ کافرها. سوره هایی که با قل شروع میشه، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایها الکافرون، سوره هایی که با قل شروع میشه مثال این نامه های آنی میمونه، این نامه های فوری میمونه، این نامه هایی که تو دیگه وقت نداری بگی من حالا میذارم دو هفته بعد بذارم توی کارتابلم تا بیاد بالا، بعد نوبتش که شد جوابشو بدم. نه، نامه آنیه، همین الان باید برسه دستت، بخونی، عمل کنی، جواب بدی. مخصوصا سوره کافرون که اصلا مشخصا ابلاغیه اجراییه، حالا تو اون ستای دیگه این شکلی نیست. چرا مأموریت میگی سخته؟ چرا میگی مأموریت سخته؟ برای اینکه تو سوره کافرون میفرماید قل یا ایها الکافرون، ای کافرا، لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابدون ما عبدتو، اونها رو جمع میاره و خودش رو مفرد میاره که چی بگه؟ نمیگه نحنو مثلا بفرم قول یا ایها الکافر لا اعبد ما تعبدون، به جای ولا انا عابدون بگه ولا نحنو عابدون، نمیگه ما و شما، نمیگه ما اهل حق با شما اهل باطل، میگه شما اهل باطل من تک، حتی اگر تک هم باشم در مقابل شما میستم. اینه که مأموریت سخته. اگر دنیای شما مقابل ما بیسته در مقابل دنیای شما میستم تک، برام فرقی نداره. وتر الموتور در زیارت عاشورا میخونیم، امام حسین تک 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 بود، براش مهم نبود که کسی بمونه یا نمونه، برای همین شب عاشورا همه رو رد کرد رفت، وگرنه نگه میداشت دیگه. کربلا تجلی سوره کافرونه، میگه اگر همه کافرها مقابل من باشم، من باید به یک جایی رسیده باشم، به یک قدرتی رسیده باشم، به یک قوتی رسیده باشم که اگر همشون مقابل من باشن، من تک و تنها در مقابل همشون بایستم. این مأموریت سختا. حالا اینکه چه شکلی باید به این قدرت و قوت برسیم و خدمتتون عرض میکنم. ولذا توی این سوره دو قطبی حق و باطل با دو تا واژه من و شما ظهور پیدا کرده، انا و انتم، من یه طرف، انتم، شما هم یه طرف، برام فرقی نمیکنه هر چقدر که میخواید باشید. در صورتی که کسی که این سوره رو میخونه خیلی این واژه انا به معنای من براش خودنمایی نمیکنه، اون چه که خودنمایی میکنه واژه عبادته که پر کرده این سوره رو، واژه کفره که تلیعه سوره است، واژه دینه که تیر خلاص سوره است، لکم دین و کن ولی دین. در صورتی که این واژه انا در مرکز و مرکز جغرافیای سوره کافرون قرار گرفته و مثل کعبه است، کل واژه های این سوره دور این واژه انا در حال توافن. میگم چراها؟ همه دارن این واژه رو تواف میکنن، این واژه من که قرار مقابل همه بیست، همه اونها بیسته، مقابل انتم بیسته. چرا؟ چون انا که توی این سوره اومده در مرتبه اول کیه؟ پیامبره، انسان کامله، خلیفه خداست، امام ماست، ائمه ما هستن که در مقابل او میسته و میگه من در مقابل شما اگر کل عالمم جمع شید، ولا انا عابد ما عبدتم، من به عبادت معبود شما و به روش عبادت شما در نمیام. لذا این انا اینجاست که میگم قرآن دفاعی که از انسان کامل کرده، دفاعی که از امیرالمومنین کرده، دفاعی که از ولی الله کرده، دفاعی که از سید الشهدا کرده، وزنش انقدر زیاده که مجموع احادیث ما به اون وزن نیستش. البته ما اون احادیث رو خوندیم، تقلب به ما رسوندن ها، که میفهمیم این مسائل رو، ولی برای دفاع از امام فقط این نیست که اون حدیث به ما کمک کنه. خود قرآن، من الان برای شما حدیثی نخوندم، خود قرآن داره به من میگه. این خطاب به کیه؟ این قول به کیه؟ این کیه که داره میگه ولا انا عابدون؟ انسان کامله که داره میگه و خودش رو معرفی میکنه و میگه من هیچ وقت به دین شما نبودم. فکر نکنید من یه آدمی هستم که بت پرست بودم، نه، من انسان کاملم، هیچ وقت به عبادت شما نبودم. حالا که مفصل بماند، در مرتبه بعد کیه؟ در مرتبه ائمه و ما هستیم، ما هستیم که از قبل شیعگی او و پیروی او باید به این قوت و قدرت برسیم. چه شکلی برسیم؟ یا رسول الله این انایی که شما فرمودید ولا انا عابد ما عبدتم، این انا از کجا اومده؟ به چه پشتوانه ای فرمودی آقا؟ عرضم تمام. فرمود حسین منی و و انا من حسین، انا من من حسین ها. اگر من در سوره کافرون به جایگاه در جایگاهی قرار گرفته که محکم میگه ولا انا عابد ما عبدتم، این انا من حسینه. و اگر کسی بخواد به این جایگاه برسه باید من حسین بشه، باید دست دست امام حسین بده. اگر امام حسینی که در فعله تا برسه به اون امام حسینی که در ذاته، در این مسیر اگر قرار بگیره به اون جایی میرسه که میگه ولا انا عابد ما عبدتم. امام حسین این شکلی بشناسیم. نمیدونم اگه این شکل بالاتر از این حرفو، البته ما که به زبون قاصر و بدون اطلاع و ناآگاه ما. و اینجا دیگه کسی نمیگه من سن و سالم کمه، نه، حضرت علی اصغر هم که باشی در مقابل همه کافرون می ایستی، در مقابل همه دو به پشتوانه انا من حسین، من حسینه دیگه، حضرت علی اصغر هم دیگه، حضرت عبدالله هم من حسینه. به 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 این کربلا، به 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 این کربلا که نگاه میکنی درش میبینی حقیقت رو. شجاعت حضرت علی اصغر رو، اینا چه شکلی به این جایگاه رسیدن؟ من حسین بودن، دست به دست امام حسین دادن، راه امام حسین رو رفتن، همراه امام حسین شدن. هر جا که امام حسین حرکت کرد، چه در ظاهر چه در باطن، علامه دربندی میگه وقتی که صدا زد هل من ناصر، قنداقه علی اصغر بندای قنداق پاره کرد، حضرت علی اصغر خودش رو از گهواره پرد کرد. این قدرت از کجا اومده؟ حضرت رقیه اون قدرت رو از کجا داره که بیچاره میکنه یزیدو؟ عبدالله ابن حسن 11 سالشه، 1 سالش بوده امام حسین، امام حسن از دنیا رفتن شهید شدن، 10 سال به عدد عاشورا تو آغوش امام حسین بوده. 10 سال من حسین دیگه، همه اونایی که در کربلا بودن من حسین بودن که به اونجا رسیدن. ازا میگه من یه طرف، شما یه طرف، پسر 11 ساله، بچه های 11 12 ساله، 13 14 15 ساله. چرا به اونا میگیم؟ به خودمون بگیم من یه طرف، عبدالله 11 ساله. جلو کی؟ جلو ابرقدرتا. ابرقدرت جلوشه دیگه. شمشیر داره، سلاح داره، نیزه داره، سپر داره، نداره، هیچ کدومو نداره. دست که داره ولا انا عابد ما عبدتم. میره جلو همشون وای میسته، کاری نداره. یبن الخبیثه، کی میتونه اینجای رجز بخونه؟ قربونش برم، قربون باباش برم. یبن الخبیثه اتدخل عمی، میخوای عموی منو بکشی؟ قربون رجز خوندنت برم آقا، یکمی از این شهامت و شجاعت تو امشب در روح ما بدم. یبن الخبیثه
اتدخل عمی والله لا افارق عمی، والله از عموم جدا نمیشن.
شب عاشورا همه دور امام حسین جمع، هر کی داره حرف میزنه من فردا برات 70 بار کشته بشم، خاکسترم به باد بره، باز زنده بشم، باز فدات میشم. او یه چی میگه، او یه چی میگه، او قاسم بلند میشه حرف میزنه، عمو جان شهادت در نزد تو چیه؟ احلا من الاصل داره نگاه میکنه، عمو به من اجازه میده یا نمیده؟ نقشه داره میکشه فردا چیکار کنم، از همونجا داره نقشه میکشه. ای عمو من هواویت هستم، با خودش داره میگه. ای عمو من هواویت هستم، بعد اصغر فداویت هستم، از علی تو کم ندارم من.
میخوای منو نبری کربلا، من نبری شهید بشم، یه جایی میام که هیچ کدوم از شهدا نیان.
نقشه کشیده، حواسش جمع بوده.
این که حضرت زینب دستشو جدا کرد، فرصت دید فرار کرد، نه، از قبل نقشه کشیده بوده کجا بره.
نکته بگم بچه ها، روزخونا خیلی موقعا من میبینم میگن حضرت زینب غافل شد، اما اگر کسی میخواد به امام حسین برسه باید از دست حضرت زینب برسه، از دست حضرت زینب باید برسه. از علی تو کم ندارم من، روی دست تو جان سپارم من. گرچه من کوچکم ولی مردم، از تو هرگز جدا همچو زهرا.
چرا این شکلی هستی عبدالله؟
همچو زهرا سپر کنم دستم، همچو زهرا سپر کنم دستم، فاطمه مذهبم اگر مسته. بیبی جان خوب نوهی تحویل این جامعه دادی، به قول ما نوهی اون خانومیه که وقتی امامشو دوره کردن دستاشو آورد بالا گفت مادر ما رو اون قلاف قنفذ.
از دور می دیدم عمویم را که تنها مانده است بین لشکری از نیزه زنها. آموختم از قاسم و لحن سخنها، باید فدایی شوند ابن الحسنها. در مقام حضرت عبدالله همین بس که در گودال شهید شد و هیچ کسی جز امام حسین اونجا شهید نشد.
از امشب لذا، از امشب دیگه یواش یواش بچه ها باید راهی گودال بشیم. یواش یواش داره روزهای سخت و روزهای سخت و بریم امشب، بریم با عبدالله گودال. مانند صاعقه شب پرکینه را شکافت، برق نگاه او دل آینه را شکافت، اسرارهای در دل گنجینه را شکافت، فریادهای او قفس سینه را شکافت. این گونه سوی لشکر کفار نعره زد، والله لا افارق عمی الی الابد. آتش به آه شعله، دارم یواش یواش میرم تو گودالا، آتش به آه شعله ورش غبطه می خورد، دریا به چشمهای ترش غبطه می خورد، جبریل هم به بال و پرش غبطه می خورد،
حتی پدر به این پسرش غبطه می خورد. روی زه کمان حسن تیر آخر است، این شیرزاده نوه شیر خیبر است.
بریم. آمد ولی چه آمدنی دیر کرده بود،
آمد ولی چه آمدنی دیر کرده بود،
آهوی بی رمق همه را شیر کرده. گرفتی؟ آمد ولی چه آمدنی دیر کرده بود،
آهوی بی رمق همه را شیر کرده بود. این صحنه طفل را به خدا پیر کرده بود. کدوم صحنه؟
آقا من گاهی اوقات میخوام برخی مصرعا اینا رو نخونم، شما فرمایید شاعر ناراحت میشه، توهین به شاعر، این شعر رو گفته. گاهی اوقات هم نخوندم فهمیدم اشتباه کردم. من نمیدونم واقعا من چه شکلی باید این مصرع، بعضی موقعا فکر کنم آقا شما چرا اینقدر زود پیر شدی؟ امشب فهمیدم که خیلی روزه ها خوندی که نمیتونی به ما بگی. بچه ها روزه عبدالله هیچ کس نشنیده. همه تون اگر ادعا کنید تو تمام سالهای عمرتون هر چقدر روزه عبدالله شنیدید نشنیدید. روزه عبدالله جز اون روزه های مخفیه که هنوز اجازه ندادن. ای کاش هیچ وقت اجازه ندن. بچه ها روزه تون رو میشنوید میرید، نمیدونید تو مقاتل چی نوشتن، نمیدونید روزه خونا چی میدونن. آمد ولی چه آمدنی دیر کرده بود، آهوی بی رمق همه را شیر کرده بود. این صحنه تف را به خدا پیر کرده بود. کدوم صحنه؟ سرنیزه ای میان دهن گیر کرده بود. با هر چه می شده به پرش ضربه می زدن، با سنگ و با عصا به سر. من سریع می خونم چون خیلی اتفاقا خیلی سریع افتاد. ناگاه هرمله به سوی معرکه دوید، تیری سه شعبه از وسط تیردان کشید. یک لحظه ناگهان نفس کهکشان برید، سینه به سینه راز دو همدم به هم رسید. محراب های عرش در این لحظه سوختن تا ماه را به سینه سجاده دوخته. دستی به ضرب تیغه دشمن جدا شده، قاب تنی پر از اثر رد پا شده، بر روی جسم زخمی ارباب جا شده، روی حسینیه حسنیه بنا شده.